أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و صلوات خداوند بر انبیای الهی از حضرت آدم علیه السلام تا خاتم پیامبران حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم. و سلام و صلوات بر اهل بیت عصمت و طهارت، خاندان رسول گرامی اسلام، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و زهرای مرضیه سلام الله علیها و فرزندان پاک اونها تا آخرین حجت خدا بر روی زمین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خدا رو شاکریم که امشب هم ما رو از جمله کسانی قرار داد که توفیق پیدا کردیم در مجلس و محفلی که به نام ابا عبدالله الحسین هست شرکت بکنیم. ان شاء الله مسیر زندگی همه ما در چارچوبی باشه که آن حضرت، فرزندانش، اهل بیتش، پدرانش و یارانش رفتند و قرار دادند و براش هزینه دادند. از جمله یاران اون حضرت که در حادثه کرب و بلا از خودشون یک یادگاری ویژه گذاشتن، کسانی بودند که در اون روز با اون همه درگیری، با اون همه آشفتگی، با اون همه فضای رنج و سختی که حاکم بود بر ابا عبدالله الحسین و خانوادش و یارانش، اینها نماز رو به صورت ویژه پاس داشتن و یه یادگاری گذاشتن، جوری که ما امروز بعد از هزار و خورده سال وقتی داریم بحث میکنیم از اونها یاد میکنیم. یکی ابو سمامه ساعدی بود، شخصی که در وسط نبرد گفت یا ابا عبدالله، ما دوست داریم که آخرین نماز رو پشت سر شما بخونیم به جماعت. ما که امروز همه شهید میشیم، بذارید آخرین نماز رو پشت سر شما بخونیم و با این سابقه، با ثبت این عمل در نامه اعمالمون از دنیا بریم. که امام حسین علیه السلام نگاهی به آسمان کرد و فرمود بله، ظهر شد. و بعدم گفت خدا رحمتت کنه ابو سمامه که ما رو بیاد نماز انداختی و یادآوری کردی. این اهمیت نماز و اهمیت نماز جماعت رو نشون میده در نگاه اهل بیت علیهم السلام، که وسط اون کارزار نمازشون رو ترک نکردن، وسط اون کارزار حتی نماز جماعت رو ترک نکردند. حضرت گفت برید بگید که ما میخوایم نماز بخونیم، یک رخصتی بدن، یه فرصتی بدن. که یه نانجیبی اونجا وقتی اعلام کردن که حسین میخواد نماز بخونه، گفت نماز شما قبول نیست. که اصحاب جوابشو دادن. دو نفر دیگه هم بودن، یکی سعید ابن عبدالله حنفی و یکی هم زهیر ابن قین. این دو بزرگوار کسانی بودن که وقتی امام به نماز ایستاد و اصحاب پشت سرش و اهل بیت پشت سر اونها، این دوتا چون طرف مقابل یه نانجیبی گفت که اگر حسین نماز بخونه دیگه برای ما آبرو نمیمانه، دستور حمله و هجوم دادن. امام حسین علیه السلام به دو تن از اصحاب گفت شما مراقب باشید که اینا اومدن نتونن اصحاب رو به شهادت برسونن و مراقبت بکنید. این دو نفر، این دو بزرگوار اونجا ایستادن و تیراندازی کردن و تیر خوردن. به ویژه مراقب امام بودن که تیرها به امام نخوره. سعید ابن عبدالله حنفی اونقدر تیر به بدنش خورد که وقتی امام نمازش رو تموم کرد این افتاد. امام سر مبارک این صحابی خودشون رو روی زانوی مبارکشون گذاشتن، نوازشش دادن. یه جمله اون گفت، گفت اوفیتو یا ابن رسول الله، من وفا کردم به عهدم، من یار خوبی برای شما بودم. چقدر خوبه که ما هم در زندگی شخصیمون اولا مهمترین دغدغه‌مون این باشه که آیا ما وفادار بودیم به اماممون، به مهدی فاطمه، به همین امام حسینی که براش عزاداری میکنیم. از من امام بسر تا شما مستمعین عزیز، ما وفادار بودیم لحظه مرگ دغدغه اصلیمون این باشه که یبن رسول الله، من وفا کردم به عهدم یا نکردم. چه موقعی آدم لحظه مرگ این میشه دغدغه اولش؟ اگر در طول حیات، در طول زندگی دغدغش این باشه، اگر هر روزش دغدغش این باشه که یبن رسول الله، من وفادار به شما بودم یا نبودم. اگه تو هر روز اینجوری زندگی کردی، لحظه مرگ این میاد اولین حرف و آخرین حرفت میشه. اگه در طول زندگی تو به فکر هرچی بودی، به فکر پستت بودی، به فکر مقامت بودی، به فکر مالت بودی، به فکر اینکه چجوری ارث برادرت و خواهرت رو بگیری، چجوری موقعیت اجتماعی خودت رو به هر طریقی حفظ بکنی، اون که دیگه خب اون لحظه هم همونا برات میشه حرف اصلی. اما اگر تو همه اینا، تو زندگی شخصی، تو زندگی سیاسی، تو زندگی اجتماعی، همه حواست به این باشه که من چجوری زندگی کنم، زندگی اجتماعی من با همسایم، با دوستم، با رفیقم، سر کارم، تو شرکتم، تو ادارم، تو خونم، چجوری زندگی کنم که اهل بیت از من راضی باشن، اون وقته که لحظه مرگ مهمترین چیزی که به ذهنت میاد همین سواله که من وفا کردم یا نکردم. خدا انشالله ما را جزء اونها قرار بده. صلوات بفرستین. خب ما درباره سنت‌های الهی تو این دو سه شب بحث کردیم و گفتیم که آقا قرآن سفارش کرده، تأکید کرده، گفته آقا این سنت‌ها رو یادآوری کنید، این قوانین، سنت‌های الهی، یعنی یه سری قواعدی که اینا تغییر ناپذیرن و خداوند عالم امور دنیا رو و هستی رو بر اساس این قواعد کلی که تغییر ناپذیرن و دیشب گفتیم اینا تبدیل و تحویل ندارن، بر اساس اونا تدبیر میکنه. این غیر از سنت بشریه به معنای رسم و رسوم، که خیلی وقتا رسم و رسوم‌های بیجاییه، اما گفتیم اسلام با رسم و رسوم‌های ملت‌ها برخورد سلبی نداره که بگه کلاً منفی، کلاً هم برخورد ایجابی نداره بگه آقا همه رو من تایید می‌کنم. میگه من نگاه می‌کنم اگه این رسم و رسوماتون با قرآن که کتاب انسان سازه و تعالیم اهل بیت که برای پرورش ما اومدن، برای آدم کردن ما اومدن، برای رشد ما اومدن، اگر این سنت ها و رسم و رسوماتی که محلیه، ملیه، نمیدونم مال پدرانتونه، مال مادرانمونه، اگر اینا با قرآن و اهل بیت سر ناسازگاری نداشته باشه، به اینا میگن آقا سنت های حسنه عیبی نداره، اسلام تایید میکنه، مخالفت نمیکنه. مثال نوروز رو زدم، مثال عرضم به حضورتون رسم های خوبی که ما داریم، مثلا همین آقا شب یلدا. اگر شب یلدا به این معناست که شما بشینید برید خونه بزرگترها، دور هم بشینید توی خانواده و اینا، این اسلام مخالفتی نداره. اگر شب یلدا به معنای این باشه که تو یه سری گناه بکنی توش، میگه آقا نه، این سنت سیئه است. خب یه سری سنت ها ما گفتیم اینا مختص جریان باطله، یه سری سنت ها مختص جریان حقه، یه سری سنت ها مشترکه، مثل مرگ. مرگ یکی از سنت های خداست، یکی از قوانین خداست. پیغمبر و مشرک نداره، مؤمن و مشرک نداره، بزرگ و کوچک نداره، زن و مرد نداره، 2000 سال قبل و 2 میلیارد سال قبل و 2 میلیارد سال بعد نداره. هر کس تو این دنیاست این سنت دربارش اعمال می شود، می میره. یکی دیگه از سنت ها که امشب می خواهیم بگیم بحث آزمایشه، ابتلاءه، امتحانه. این یکی از سنت های خداست، از سنت های عمومی خداست. اینم مسلم و مشرک نداره، پیغمبر و غیر پیغمبر نداره، پیامبران الهی هم امتحان شدن. قرآن میگه حضرت ابراهیم امتحان شده، حضرت نوح امتحان شده، همه پیامبران هم امتحان میشن. اونتا امتحان های اونا با امتحان های من و شما فرق داره. زن و مرد نداره، بزرگ و کوچیک نداره. البته اگر بعضی از این امتحانات الهی از یه سنی و از یه محدوده‌ای که الزاماً سن تکلیف نیست، گاهی اوقات از موقعی که بچه خوب و بد رو تشخیص میده تو نامه اعمالش ثبت میشه، یعنی موقعی که دیگه به تشخیص خوب و بد رسید الزاماً، بله بعضی از عبادات از سن بلوغ واجب میشه، تا قبلش وجوب نداره. ولی اینجوری نیست که تا قبل از اون مثلا بچه 13 ساله تکلیفی نداشته باشه. بچه 13 ساله هم مکلف احترام به پدر و مادره. اگه احترام نذاره، اگه بی ادبی بکنه، چون خوب و بد رو میفهمه. بله بچه کوچیک 2 ساله است، شاید مثلا یه عملی انجام بده که یه بزرگتر انجام بده بی ادبی، اون تکلیف نداره. پس مختلفه. سنت آزمایش یعنی چی آقا جون؟ سنت آزمایش یعنی این، امتحان یعنی این، یعنی بشر فرد در یه شرایطی قرار بگیره که صفات درونی خودش رو بروز بده، واقعیت درونی خودش رو بریزه بیرون، به طوری که ظاهرش اون واقعیت درونی رو تو اون لحظه امتحان ها، نه موقعی که امتحان نیست من خیلی آدم خوبیم، خدا یه جایی تو خیلی ادعای امام حسین میکنی، خیلی ادعای دین میکنی، میگه خب آقا امام حسین دوست داشتن هزینه داره، هزینه شو میدی؟ یه جایی امام حسین خون میخواد، یه جایی امام حسین مال میخواد، یه جایی امام حسین وقت میخواد، یه جایی امام حسین آبرو میخواد، میدی؟ یا نه؟ میگه من امتحان میکنم یه جاهایی، ببینم این ادعای شما ادعای درستی هست یا نه. تو سوره آل عمران خداوند چی میگه؟ لیبتلی الله ما فی صدورکم. میگه آقا من شما رو امتحان میکنم تا اون چیزی که تو صدر شما، سینه شما هست، این مشخص بشه. ولی یمحص ما فی قلوبکم، تا اون چیزی که تو قلبای شما هست این پاک بشه، خالص بشه. والله علیم به ذات صدور. خدا که علم داره، خدا که میدونه تو چی کاره ای، خدا که میدونه من ادعام درسته یا نه، من واقعا این حرفی که میزنم، این ظاهری که از خودم درست کردم، آیا واقعا همینطوری هست؟ اینو خدا میدونه. امتحان خدا برای این نیست که بفهمه من چی کارم، اون مال منه. من معلم از دانش آموز امتحان میکنم برای اینکه بفهمم آیا دانش آموز درسش خونده یا نخونده. بچه‌مو مورد امتحان قرار میدم ببینم آیا وقتی من نیستم امین هست یا نیست، چون من جهل دارم. ولی خدا که جهل نداره، خدا از این باب امتحان نمیکنه که بفهمه کی چی کار است. میگه والله علیم به ذات صدور، اون میدونه تو قلبای شما و تو سینه های من و شما چی میگذره. این در حقیقت امتحان الهی، آزمایش الهی، برای اینی که عیار تو هم برای خودت مشخص بشه هم برای دیگران. و امیرالمومنین توی روایتی میفرماید و ان کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم، میگه خدا پروردگار عالم اعلم به هر کس هست، بیشتر از خودش، یعنی خدا بهتر از من میدونه من کیم و چیم و تو دلم چیه و واقعیتم چیه. من خیلی وقتا خودم سر خودم شاید کلا بذارم، اون ولی عالمه. امیرالمومنین میگه ولیکن، ولی چرا امتحان میکنه خدا؟ امتحان میکنه لتوز هرول افعال به ما یستحق و ثواب و العقاب. خدا امتحان میکنه تا شما با این کارهایی که انجام میدی تو اون لحظه امتحان، تصمیمی که میگیری که این کارو بکنی یا نکنی، امتحان میشی. اگه نباید انجام بدی انجام میدی، مستحق عقاب بشی. اگه نباید انجام بدی و انجام ندادی، مستحق ثواب بشی. میگه آقا شما رو امتحان میکنه تا ملاک ثواب و عقاب رو داشته باشه، تا بعدا تو نگی آقا به من ظلم شده. یعنی ببین تو اون لحظه تو نتونستی درست، تو نتونستی جلو چشمتو بگیری، تو نتونستی جلو زبانتو بگیری، تو نتونستی جلوی مال حرام ورودشو تو زندگیت بگیری. گفتی اخچون یه پولی داره میاد، در حالی که میدونستی این مال مال تو نیست، پیداش کرده بودی، یا کم فروشی کردی دلتو خوش کردی. اینا همه صفات انسان تا درونی هستند، ثواب و عقاب بهشون تعلق نمیگیره. این صفات باید ظهور و بروز بیرونی پیدا بکنن تا مستحق ثواب و عقاب بشن، باید به فعلیت برسن. پروردگار عالم انسان رو بی هدف خلق نکرده، ما برای رسیدن به کمال خلق شدیم. برای اینکه به کمال برسی خدا یه سری موانع میذاره جلوت، میگه این موانع رو باید رد کنی. این موانع همون امتحانان، بعضیا از این موانع سربلند رد میشن، بعضیا نمیتونن رد بشن. باید تمرین کنه، باید برگرده مجددا نفس بگیره، مجددا فاصله بگیره تا بتونه از اونجا بپره. آزمایش‌های الهی سبب میشه من نقاط ضعف و قوت خودم رو بفهمم. من که هی ادعا میکردم شجاعم، زمانی که دین خدا نیاز داره وقتی نتونم بترسم میفهمم که من یه جام ضعیفه. من که در برابر مال دست و پا میلرزه، من که در برابر نامحرم دست و پا میلرزه، من که در عصبانیت نمیتونم خودم رو کنترل بکنم. همه ویژگیام خوبه، ولی وقتی عصبانی میشم دیگه زبونم مال خودم نیست. میگه آقا تو بفهم، تو رو دارم امتحان میکنم، تو هر موقع اینجوری میشه دست خودت نیستی، برو خودتو اصلاح کن. هم خودت میفهمی ضعف و قوتت چیه، هم دیگران میفهمن که تو چیکاره ای، تو چجوری هستی، تو بزنگاه ها چجوری عمل میکنی. خب امتحانای الهی از جمله سنتاییه که عرض کردم، عمومیه، فراگیره. زمان خاص نداره، مکان خاص نداره، نژاد خاص نداره، دین خاص نداره. بزرگ و کوچیک، زن و مرد، مسلمان و کافر، 2000 سال قبل و 10000 سال بعد، همیشه امتحان هست. اصلا در دنیا لحظه‌ای بدون امتحان وجود نداره. منی که دارم الان اینجا حرف میزنم دارم امتحان میشم. اولین امتحان اینه آقا تو هدفت از این حرف زدن چیه؟ هدفت از گفتن اینا چیه؟ دومین امتحان تو اینجا اومدی، رفتی مطالعه کردی، کار کردی، زحمت کشیدی، وقت گذاشتی که به مردم قال صادق و قال الباقر بگی، یا از روش باد شکم داری حرف میزنی، همینجور هرچی به دهنت میاد میگی. تا شما که اینجا نشستید دارید الان امتحان میشید. چرا اومدید؟ یه عده انتخابو نکردن، یه عده موندن تو خونه، یه عده اصلا دم و دستگاه حسین انتخاب نکردن. حالا شما هیئت انتخاب کردی، یکی خونه رو انتخاب، پای تلویزیون میشینه، باید برای همون هم توجیه داشته باشه. حالا اینا چیزای خیلی خوبه شو، امتحان گاهی اوقات سخت‌تر از اینا میشه. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. شما فکر کردید همین شما بگید ما ایمان آوردیم خدا دیگه امتحان نکنه؟ میگه نه آقا، لحظه به لحظه امتحان میشه انسان، باید استعدادای خودتو تو این امتحانا پیدا کنی، ضعفای خودتو بشناسی، اونو درمان کنی. ببینید آقایون، این که میگم ما همیشه در حال امتحانیم، صفحه، من خواهش میکنم خوب دقت کنید، صفحه امتحان ما نتیجهش میشه صفحه امتحان یکی دیگه. یعنی چی؟ یعنی این، مثال میزنم، شما مثلا میری تو خونه، بیرون با یه نفر دعوا کردی، خب دعوات شده، بحثت شده با یه نفر، اعصابت خورده، به هم ریخته ای. خب قاعدتا حالا اون دعوای بیرون خودش یه امتحان بودا دیگه، من میخوام همینجوری برگردم، باید برگردم بعد یه جا میخوام شروع کنم اون مثال از اونجا بزنم. این که تو حق بودی یا باطل بودی، اون یه امتحان سر جای خودش. شما که الان میخوای بیای تو خونه، قاعدتا نباید این اعصاب خوردی تو بیاری تو خونه، ولی گاهی اوقات حواست نیست، گاهی اوقات توجه نداری، گاهی اوقات هنوز آنچنان درگیر بیرونی که نمیگی من اینو بذارم بیرون بیام تو، با همون اعصاب خوردی میای وارد خونه میشی. درست شد؟ این یه صفحه امتحان بود، اون دعوای امتحان دیگه بودا. این که مثلا تو ماشینی تو وقت بعد دعوا رسیدی دم خونه چجوری پارک کردی، اون یه امتحان دیگه بودا. تو را که اومدی به همسایه سلام کردی یا نکردی، اون یه امتحان دیگه بودا. میبینی لحظه به لحظه امتحانه. شما میریسی از اینجا بعدش، من دارم، میریسی تو خونه با همون اعصاب خوردی و با همون مثلا اخم و تخم و اینا وارد میشی، حواست هم نیست، نه اینکه واقعا قصد و غرضی داری، نه حواست نیست، باید باشه دیگه، باید رو خودت تمرین کنی باشه. میای تو خونه، تو این امتحان رد شدی. چرا؟ چون باید اینو میذاشتی بیرون میامدی. حالا نتیجه امتحان تو میشه صفحه امتحان همسرت. خب تو رد شدی، اون چی کار میکنه؟ اون چگونه مواجهه پیدا میکنه با این اتفاق؟ میفهمه آقا تو الان اوقات تلخ فلانه، چیزی نمیگه، رد میشه، صبر میکنه، تحمل، یا نه اونم شروع میکنه به حرف زدن و غرغر کردن و بهانه گیری. و خب اگه اونم این کارو بکنه، اونم اینجا امتحان رد شد، اون وقت دوباره در برابر صفحه امتحان اون، تو دوباره باید یه امتحان پس بدی. اشتباه اول از اینجا اشتباه اول تو کردی، اشتباه دوم اون کرده، تو چی کار میکنی؟ تو هم مثلا میزنی یه چیزو میشکنی، اشتباه سوم میکنی. هی ببین، این تازه فقط مربوط به یه تیکه است، بعدش دیگه تو مثلا یهو عصبانی میشی، پا میشی میری پشت سر اون که باش دعوا کردی، چهار تا دروغ هم میگی. لحظه به لحظه ما داریم امتحان میشیم. چیکار کنیم؟ هیچی. اگه مراقبت بکنیم، اگه تمرین بکنیم، خدا کمک میکنه، خدا رها نمیکنه، میگه آقا تمرین کن، مراقبت کن، حواست جمع بکن، خودتو کنترل بکن. امام صادق علیه السلام میگه انما المؤمن به منزلت کفت المیزان. اگه یه زندگی توش این ابتلاها نباشه، امتحانا نباشه، میگه اینجوری نیست، هر چقدر ایمان بره بالاتر، امتحانا بیشتر میشه، به یه معنا سختتر میشه. سختتر یعنی چی؟ ببین، دانش آموزی که کلاس اول دبستانه ازش امتحان ریاضی میگیرن، درسته؟ این وقتی رفت دوم دبستان، بازم ریاضی اول دبستان ازش امتحان میگیرن؟ معنی نداره، باید ریاضی دوم دبستان ازش امتحان بگیرن. وقتی میره اول دبیرستان، بازم ریاضی دوم دبستان ازش امتحان میگیرن؟ معنی نداره، میگن آقا تو رشد کردی، کلاست اومده بالاتر، فلذا سوالات متفاوت میشه. نگو من قبلا این امتحانا رو دادم، میگن گذشت. یه نکته ای که خیلی مهمه، ببینید عزیزان، گاهی اوقات خدا امتحانای خاص میکنه. یعنی چی امتحانای خاص؟ یعنی هر کسی تو زندگیش یه بزنگاهایی داره که اون بزنگاها رو اگه بتونه خوب عبور بکنه، خدا یهو بهش امتیازهای ویژه میده. مثال بزنم، بازی مارو پله رو همه تون دیدین بچه ها، نمیدونم الان مارو پله بازی میکنین؟ بازی میکنن هنوز، زمان ما که بود. مارو پله چجوریه؟ یه صفحه هست، شماره داره، اینجوری میچرخه میره از یک مثلا تا صد، طرف تاس رو میندازه، دو میاد دو تا مهرش رو میبره جلو، اون یکی میندازه پنج میاد پنج تا میبره جلو، همینجوری هر کی زودتر برسه به اون بالا اون برنده است. خب توی این مسیر، تو بازی مارو پله، یه جاهایی هست یه نردبون گذاشته. شما این نردبون وقتی که مثلا تاس میندازه دو تا سه تا پنج تا میره جلو، هر کجا بیفته تو این نردبون ها، یهو میبینید 30 عدد میره بالا، 40 عدد میره بالا. یه جاهایی هم تو بازی مارو پله سر مار هست با دوم مار، اگه تو بازی بیفتی تو سر مار، نیش میخوری میای کجا؟ باید برگردی اونجایی که دوم مار هست. دقیقا در دنیا یه همچین قاعده حاکم است. ما یه بزنگاهای خدا لحظه به لحظه داریم امتحان میشیم، و امتحانای الهی تموم نمیشه اصلا. فرصت این که بگه یه تنفس خدا میده، مثلا یا الان محرم و سفر من کسی امتحان نمی کنن، مارمزون من کسی امتحان نمی کنن. نه، مارمزونم امتحان میشی، محرم و سفرم امتحان میشی، رهبرم امتحان پس میده، مدیرم امتحان پس میده، مرعوسم امتحان پس میده، منم که اینجا نشستم امتحان پس، هممون امتحان داریم پس میدیم. بله، توی یه فرجه هایی میگه شیطون رو من محدود میکنن، استفاده کنید مثل مارمزون. یه بزنگاهایی رو خدا قرار میده تو زندگیاتون که اگه اون بزنگاها سربلند از امتحان بیرون بیاید، مثل اون پله میمونه. خیلی داره به تو فشار میاد، خیلی در حقت بدی کرده، حالا همسایته، رفیقته، پدرته، در حقت خیلی بدی کرده، علی ظاهر تو دلت میخواد بی احترامی کنی، ولی میگی خدایا تو داری منو امتحان میکنی، اینجا من تکلیفم این نیست، من نمیتونم بی احترامی بکنم، حتی اگر حق با من باشه، پدرم مادرم در حق من ظلم کردن، حق با منه. میگه ولی تو حق نداری بی احترامی. بله حرف بزن، بگو پدر مادر چرا این کار در حق من کردی؟ نباید میکردید، این باعث شد زندگی من مثلا به هم خورد، ولی حق داری داد بزنی؟ میگه حق نداری. یا همسرت، شوهرت یا خانومت در حق تو یه بدی کرده که اون بدی تو میتونی در برابر اون بدی عملی انجام بدی، اما عبور میکنی، تو نمیری اون بدی رو با بدی جواب بدی. این میشه چی؟ یکی از اون پله ها که میتونه تو رو رشد بده. حالا در حق تو بدی کرده، تو 100 بدی میذاری روش جوابشو میدی، میشه همون ماره، امتحانو خوب پس نمیدی. یه خاطره بگم، مرحوم شیخ رجب علی خیاط یه خیاطی بود در تهران، کتابی داره مرحوم آقای ریشری در مورد زندگی ایشون، از عرفا بود، نه طلبه بود نه آخوند بود، ولی خیلی از طلبه ها و آخونده و روحانیون میرفتن پای درسش چون عمل کرده بود تو زندگیش. ایشون که یه عارف بزرگی و شناخته شده و خیلی زندگیش، خودش میگه وقتی من جوان بودم تو سن مثلا 18-19 سالگی، یه روزی توی خونه با یکی از دخترای فامیل تنها شدن. خب اون دخترم عشوه کرد و خودشو خلاصه یه جوری به من نشون داد و تحریک میکرد، میخواست یه کاری بکنه. من یه لحظه هم شیطون اومد و همه چیز خونه خالی، من و او تنها، هیچ کس نیست، هیچ کس، هیچ کس هم خبردار نمیشد، مثلا چادر از سرش انداخت که من ببینم و بالاخره یا منم یه چیزی بگم و بحثو باز کنم. و یه لحظه با خودم گفتم رجب علی، همیشه خدا تو رو امتحان کرده، یه بار تو خدا رو امتحان کن. زدم از خونه بیرون، نموندم تو خونه، زدم از خونه بیرون، نموندم که گناه کنم. میگه از اونجا پروردگار عالم یک ابوابی رو، یه درهایی رو به روی من باز کرد. این میشه همون پله‌ای که گفتم. همه ما در زندگیمون اینو داریم، فردی هم فقط نیست، گاهی اوقات امتحانا امتحانای اجتماعیه. مردم زمان امیرالمومنین امتحان شدن وقتی علی رو انتخاب نکردن، رفتن سراغ اولی. بعد که اون از دنیا رفت، رفتن سراغ دومی، سومی، تا رسید 25 سال این مردم امتحانشون رو بد پس دادن. مردم دوره امام حسین علیه السلام، مردم دوره امام، جامعه دوره امام حسن، جامعه دوره امام حسین، اینا امتحان پس دادن. تک تک افراد امتحان پس دادن، جامعه اون روز هم امتحان پس داد. فلذا شما میبینید که اینا در حق اهل بیت بعد از اونم، بعد از امام حسین علیه السلام، بعد از امیرالمومنین هم اینا هی بها دادن به بنی امیه، بعد بها دادن به بنی العباس. همینجور در حقشون ظلم شد، در حقشون اجهاب شد، در حقشون خونریزی ها شد. چرا؟ چون اهل بیت رو تنها گذاشتن. هنوزم که هنوز شما میبینید رنگ آرامش نداره این منطقه، منطقه عراق، منطقه عربستان، منطقه اینجاهایی که در حق اهل بیت ظلم و ستم کردن، اینا ریشه داره واقعا. پس آقایون مراقب باشید. ببینید اصحاب امام حسین تو اون لحظه این امتحان رو درست پس دادن، یه پله خدا بهشون داد، بردشون در حد اعلا. که یه شخصیتی مثل امام رحمت الله علیه میگه مثل اصحاب امام حسین ما دیگه نداریم، تو روایات هم داریم. بعد میگه ملت ایران بعد از اصحاب امام حسین، یعنی کلیت جامعه ایران. این منظورش این نیست که همه ما 80 میلیون یه، نه، کلیت. انصافا هم ملت ایران امتحانش رو درست پس داده تو بزنگاه ها، تو این 43 سال خصوصا امتحان های مختلفی ما شدیم، به همون نسبت هم خدا یاری کرده. امتحانات الهی، ابتلاعات الهی. آقا نگید آقا چی میگی برای خودت، 43 سال بابای ما در اومد، شما تو که 2 سال مثلا 2 دوره نماینده بودی و هنوزم که حقوق مادام العمر بهتون میدن و از این چیزای دروغایی که میگن. حقوق مادام العمر که ما هیچ وقت نداشتیم. یه قانونی بود، تبصره 3 ماده 71، اگر کسی مدیر بود از مدیریت برش میداشتن، بهش میگفتن آقا طبق قانون این حقوق دوره مدیریتشو میگرفت تا روزی که رتبه اداریش برسه به اونجا. در مجلس هشتم اینو ما حسبش کردیم، طراحش هم خود من بودم، با بیل انداختیم زیرش این تبصره 3 ماده 71 رو کندیم انداختیم بیرون. گفتیم آقا کسی مدیر بود عزلش کردن یا جابجاش کردن، شد یه کارمند عادی، یه حقوقش هم باید همونجوری بشه. ولی خب تلقی مردم اینه که آقا شما شکمتون سیر و شما چه میفهمید. نه آقا، بله داریم یه عده مسئول داریم اونجوری، اونا هم دارن امتحان میشن، ولی خیلی از مسئولین هم زندگی درستی دارن، زندگی سالمی دارن، زندگی پاکی دارن. من شب اولم عرض کردم اگه همه میخوردن و میبردن و میریختن و بی ارزه بودن و تنبل بودن و ناتوان بودن و ناکارآمد بودن و اختلاسگر بودن و همه جیباشون رو پر کرده بودن، این انقلاب 43 سال عمر میکرد، باید 430 بار تا حالا این انقلاب سرنگون میشد. معلوم شد خیلی هم دارن کار میکنن، زحمت میکشن، پاک دستن، پاک چشمن، نمیدونم وقت میذارن، تلاش میکنن. بله اونا هم هستن، نباید باشن. یه عده‌شون باید با رأی مردم تو این چارچوب تغییر و تحولات میان، یه عده‌شون انتصابی هن، نمیدونن وقتی میفهمن باید عزلشون بکنن. ولی کلیت نظام قابل دفاعه. نگید ما آقا 43 سال دیگه چی میخوان، حالا دیگه ولکن نیستیم. میگید تا آخر عمر قرار امتحانم بشین؟ آقا قانون خداست، به من چه؟ مسئولین کشورم امتحان میشن. امتحانا فقط این نیست که چیکار میکنن بر، بله یکی از امتحانا اینه، راحتی مردم، آسایش مردم، رفاه مردم، اقتصاد مردم، در کنارش دین خدا. اگه قرار بود که ما 4 تا امتحان شدیم، 40 سال مثلا امتحان پس دادیم، بعدش دیگه آسایش داشته باشیم، دیگه امتحانی نباشه، فشاری نباشه، تحریمی نباشه، دشمنی نباشه، امام حسین که لایق‌تر بود از ما. امام حسین 60 سال بعد از پیامبر سرش رو بریدن. امام حسین بعد میگه خدایا دیگه حالا بالاخره 40 سال پیامبرت، تو این 60 سال خب بابای من چقدر رنج کشید، 25 سال خونه نشین بود، برادر ما جیگرش رو ریختن تو تشت دیگه، خب ول کن دیگه، بسته دیگه. نه آقا، ما این اصلا این دنیا آقایون اکلمون بیرون کنیم، این دنیا دار امتحانه، لحظه به لحظه، آن به آن. سخت نیست، مراقبت بکنید از این امتحانا سربلند بیرون میایین. مواظبت میخواد، تمرین میخواد، هی باید با خودت ور بری، باید خودتو کنترل بکنی. لحظه‌ای که عصبانی میشی، لحظه‌ای که تحریک میشی، لحظه‌ای که اشتها پیدا میکنی، لحظه‌ای که این مال میبینی حساب بانکیه داره خوب ولی از راه حرامه، اینا همه باید تمرین کرد دیگه. این آیه رو براتون بخونم، عجیب آیه ایه، عجیب آیه ایه. اینو بخونم تکلیفمون معلوم میشه. ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یعتکم مثل الذین خلو من قبلكم. چشم نمیبینه. قرآن میگه توی سوره بقره آیه 214 میگه آقا شما خیال کردید که همینجوری صاف پا میشید میرید بهش، دو تا سینه زدین تموم شد رفت، دو تا منبر رفتی تموم شد رفت، دو تا سلام علیکم تو غلیظ گفتی دیگه میری تو بهش، نماز خوندی میری تو. نه، میگه من امتحان میکنم آقا. ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یعتکم مثل الذین خلو من قبلكم. اون امتحانایی که قبل از شما گرفتیم از مردم دیگه، اقوام دیگه، از شما نمیگیرین؟ نه، اینطوری نیست. مست هم البعصا و الذرا. میگه ما بعصا یعنی سختی های خارجی مثل جنگ، تحریم. پیامبر 3 سال تحریم بود تو شب ابی طالب، قضا نداشتن بخورن، سنگ به شکماشون میبستن که حس نکنن، پسته خورما میذاشتن زیر زبونشون. اینجور پیامبر در فشار قریش بود. مست هم البعصا و الذرا. ذرا یعنی چی؟ یعنی سختی های داخلی، بیماری ها. سرطان میگیره یکی نمیدونم مشکل براش. ما یکی یه بنده خدایی بود، این تو اقوام ما بود، این سالها خانومش مریض بود، شاید مثلا 15 سال داشت از این زن مریضش پرستاری میکرد. بنده خدا از دنیا رفت. اون که از دنیا رفت، بعد مثلا 2-3 سال بچه‌هاش جمع شدن گفتن آقا تو مثلا باید ازدواج کنی فلان، رفت یه زن دیگه گرفت و اون ازدواج دومش خیلی خوب بود، زنش هم خیلی آدم خوبی بود و خیلی بساز بود و نمیدونم خیلی کدبانو بود و همه چی، خیلی این بنده خدا تو خوشی بود. یهو زد اون زن دوم هم مریض شد، اونم از دنیا رفت. من رفته بودم دیدن اون بنده خدا، دیدم خب تو اون اوائلی بود که این بلا برش نازل شده بود، خیلی عصبانی بود، میگفتی اعتراض به خدا میکرد این چه وضعیه، عدالته؟ میگه آقا مست هم البعصا و الذرا. حالا ما دلداریش داریم، آقا مراقب باش، حواست باشه، اینا مالکش که نبودی، صاحبش، جون مال کس دیگه است. میگه من شما رو مبتلا میکنم به سختی های خارجی و سختی های داخلی و بیماری و زلزلو، حتی میگه من حد کار رسید به اینجا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا متى نصر الله. میگه من انقدر سخت گرفتم این امتحانا، انقدر خدا رسون به اون مو، حتی یقول الرسول پیغمبر خدا والذین آمنوا اونایی که ایمان آورده بودن گفتن خدایا متى نصر الله، و کی میخوای حمایت کنی، کی میخوای کمک کنی. شما 40 سال مثلا بگیم آقا ما انقلاب کردیم دیگه هیچی، باید همه چی، بله حاکمیت یه وظیفه داره، وظیفه داره تو این 40 سال تلاش بکنه، زحمت بکشه، مشکلات کم بکنه، به روستاها، به شهرهای دور افتاده، به حقوق و نمیدونم همه اینا، اون وظیفه حاکمیت در جای خودش باید انجام بده و داده. یه جایی هم کوتاهی و کمکاری و سختی و مشکل و، ولی شما دارین میبینی تلاششو داره میکنه. مثل شمای پدر میری تو خونه، خب بچه میاد میگه آه مثلا من باید برم اردو، من پول شهریه مدرسه‌ام، دختر میاد میگه پول شهریه دانشگاهم، پسر میاد میگه من لپتاپ میخوام، نباشه نمیتونیم درس رو بخونیم، خانومت میاد میگه فلان جا اون یکی مهمون داره میاد، کم میاری. توقع چیه؟ میگه آقا میبینید که من از صبح کله سحر دارم میرم بیرون، آخر شب میام، همه فشار. خب چیکار کنیم؟ توی محلی هم دارن فشارم به امون میارن، فلان فلان شده ها نمیذارن، میگن یا باید بیای تو هم مثل ما حلال حرام خور بشی، تو هم باید مثل ما کم فروشی کنی، تو هم باید نون بد بپزی، چون تو نون خوب بپزی به یه قیمت بدی، من نون بد بپزم کم بذارم به یه قیمت همونجوری باشه، مردم میاد تو میخوان، تو محله ما رو تو فشار گذاشتن. مثال دارم میزنم معنی تحریم رو بفهمی. میگه آقا من دارم تلاشم رو میکنم دیگه، نرسیدم، خب چه کنم؟ حالا هم این نظام اینجوری، آقا این نظام داره تلاشش رو میکنه، داره زحمتش رو میکشه. بله یه جاهایی اشکال وجود داره، باید اون اشکالات رو برطرف کنه. اگه شما با یه پدری مواجه باشی که بخوره و بخوابه، رفیق باز باشه، نره سر کار، بعدم تو مشکلات بگه ندارم، اونجاست که اعتراض شما بجاست. اگه تو یه مسئولی اومد سر کار که اهل سونا و جکوزیش ترک نمیشد، امیدش به دشمن بود، بعد دوچار مشکل بشه، اینجا باید من خودم رو ملامت کنم که چرا کلید رو دادم دست این. تا یکی که من میبینم صبح تا شب داره تلاش میکنه، زحمت میکشه، پیگیره، بله دوتا تصمیم اشتباه هم شاید بگیره این، ولی داره نمیاد یهو بگه که آه بله منم صبح جمعه فهمیدم، من دارم میبینم این جمعهش اینجاست، شنبهش اونجاست، جمعه بعد اونجاست، تو سیل و تو زلزله و کنار مردم و حالا اگر مشکل هست باید منم همراهی کنم. بله توقع هم دارم که بالاخره تو اومدی کلید تحویل گرفتی، قرار نبود برای ما دعای کامل بخونی، مشکلات حل کنی دیگه، منطقه باید فرصت هم داد. امتحانات الهی فقط فردی نیست، اجتماعی هم هست. اجتماعیاش عرض کردم، یعنی گاهی میرسه به جایی که قرآن میگه حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه قالوا متى نصر الله، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. اینا میگفتن پیغمبر و اونایی که ایمان آوردن میگفتن متى، که نصرت خدا میاد. امیرالمومنین چی میگه؟ امیرالمومنین میگه آقا والذی بعثه بالحق، اونی که خدا را به حق فرستاده، اونی که پیامبر رو به حق فرستاده، لتو بلبلن بلبله، میگه شما رو درهم میکنن یه جوری، ولتو غربلن غربله، غربالتون میکنن یه جوری که مثل دیگ، دیدید توی دیگ وقتی میذاری برنج رو تو دیگ میذاری آبش قلقل میکنه، برنج های پایین میاد بالا، بالا یا میره پایین، میگه خدا انقدر امتحان میکنه جامعه را، جوامع مختلف رو، ببیشه جامعه ادعای که ادعای شیعه داره، ادعای اسلام داره، جوری که اونی که پایینه میاد بالا، اونی که بالاست میره پایین، تا باطنا مشخص بشه، تا واقعیت آدم ها مشخص باشه. یه آیه دیگه دارم، اینم تو قصه امتحان مهمه، بگم و دیگه برم سر روزه. قرآن میگه که تو سوره فجر، این آیه 15 میگه فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمنه. میگه وقتی ما انسان رو ابتلاش میکنیم، مبتلاش میکنیم، آزمایشش میکنیم، امتحانش میکنیم، چجوری؟ با نعمت. فاکرمه، بهش پول میدیم، بهش عنوان اجتماعی میدیم، بهش فرصتهای شغلی میدیم، آبرو میدیم، و نعمه، نعمت بهش میدیم. موقعی که همه چی خوبه، فیقول ربی اکرمنه، آه این دیگه اکرام پروردگار من و این چیزی بوده که من لایقش بودم، و و اما از ابتلاه و فقدر علیه، ولی وقتی ابتلا و امتحان این میشه که سخت میگیریم بهش، فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. وقتی مریض میشه، یهو بیکار شده، کاسبیش نگرفته، دوچار مشکل شده، میگه آقا بله خدا میخواست ما رو چیکار کنه؟ میخواست ما رو خراب کنه. هر دوتاشو خدا داره میگه ابتلا، چون اونجا میگه من به کسی که دادم نعمت بهش دادم، میگه آقا این فکر نکن این نعمت همین جوریه، این خودش از باب اینکه تو با این نعمت چجوری رفتار میکنی. آیا اگه خدا بهت رسید، بهت داد، حواست به دیگران هست؟ این قصه رو بگم، یکی بود هر روز میامد جلو پیغمبر که یا رسول الله به ما کمک بکن و اینا. پیغمبرم خیلی دلش با حال این میسوخت، خیلی آدم بدبخت بیچاره بود، مسجد هم میامد همیشه نماز میخوند. تا یه روز ملائکه که نازل شدن گفتن یا رسول الله چی میخوای برای این؟ میخوام کمکش کنم. گفتن بیا این دوتا سکه رو بهش بده. دوتا سکه پیامبر به این آدم داد، اینم رفت با اون دوتا سکه کاسبی کرد و بعضش خوب شد و نمیدونم گوسفند و گله، تا کنار مسجد و نبی مغازه زد. مثل قوم رفتید میخوای وارد حرم بشیتون، ورودی حرم یارو مغازه داره، مثلا سر در مسجد پیامبر مغازه داشت. بعد دیدن کم کم آقا وقت نماز میشه، این نماز هم نمیاد، تعطیل نمیکنه. پیغمبر گفت فلانی تو دیروز نداشتی بخوری، حالا خدا بهت انقدر نعمت داده دیگه نماز هم نمیاد، نماز جماعت مسجد پیغمبر رو. گفت یا رسول الله چیکار کنم؟ این همه این وسایل رو پنگ کردیم اینجا، اگه بخوام اینا رو جمع بکنم کلی وقت میگیره، بخوام همینجوری بذارم بیام تو مسجد یکی میاد میدزده، حالا ما بعدا نمازمون میخونیم دیگه، بی نماز که نیستیم که. ملائکه اومدن گفتن یا رسول الله دو تا سکه تو پس بگیر. بعد چند روز پیامبر گفت یا اون دو تا سکه رو به ما که به قرض داده بودیم بری باش کاسبی کنی برگرد. گفت هر چی بخوای میدم ولی اون دو تا رو نمیدم. نه همون دو تا. حالا ما اینقدر مال داریم، این دو تا مال شما. دوباره زندگیش برگشت به همون فقر و فلاکت. اکرام، خوبی، قرآن میگه آقا انواع امتحانا رو ببینید. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، قرآن میگه، میگه ما شما رو امتحان میکنیم به ترس، به گشنگی و نقص من الاموال. یه موقعی مالت دوچار مشکل میشه، ورشکست میشی، نمیرسه. والانفس، نقص من الانفس، گاهی اوقات بیمار میشی. و ثمرات، باغت دوچار مشکل میشه. و بشر صابرین، پیغمبر بشارت بده تو این موقعی که امتحانای اینطوری میشه، اگه طرف زبانشو به کفر باز نکنه، سراغ راه حرام نره، سراغ مال حرام نره، سراغ کار حرام نره، صبر بکنه، برنامه ریزی بکنه، یه جوری این از راه حلال و درست برطرف بکنه، بشارت بهشون بده. قرآن میگه آقا ما گاهی اوقات این چیزایی که به عنوان زینت روی زمین هست، اینا رو آوردیم برای چی؟ برای اینکه شما رو امتحان کنیم به وسیله اینا، و فریب اینا رو نخورید. ولنبلونکم بشر والخیر، همیشه اینجوری نیست خداوند با سختی و مشکل امتحان کنه، گاهی با نعمت امتحان میکنه. آدمی که تو امتحانات به این سنت الهی معتقد باشه، حواسش باشه که آقا هرچی خیر، خوبی، نعمت، خونه خوب، همسر خوب، نمیدونم بچه خوب، شغل خوب، آبروی خوب، حواسش از اینا امتحان و مراقب باشن، یا سختی، بیماری، دردسر، مشکل، اونا هم حواسش هست که امتحان الهیه. اگه به این سنت الهی اعتقاد داشته باشه، ببینید چه اتفاقی میفته. این تو مصیبت ها اکوره در نمیره، آدم صبوری میشه، میگه خب این امتحان الهیه دیگه، باید حواسم باشه، نباید چرت و پرت بگم، نباید سراغ حرام، کار حرام برم، راه حرام برم. تو خوبی ها، تو خوشی ها قانع میشه، شاکر میشه، ایثار میکنه، حواسش به دیگران میشه. از این مصیبت ها یا خوشی ها جهت تکامل خودش استفاده میکنه. آدمی که به قانون و سنت امتحان اعتقاد داره، این با این امتحانات الهی تقرب پیدا میکنه، دور نمیشه از خدا. یکی از صحنه هایی که ابا عبدالله الحسین امتحان شد همون کسیه که امشب متعلق به ایشونه، حضرت علی اکبر علیه السلام. چه امتحانی سخت‌تر از این؟ پیامبر خدا امتحان شد، وحی شد که اسماعیل رو باید سر ببری. پیغمبر دیگه میدونی این امر خداست. شیطان هم اومد هی وسوسش میکرد. حضرت ابراهیم با سنگ میزنتش. اینجا امام حسین علیه السلام داره امتحان میشه. میدونه بچهش کشت. من مثال میزنم آقا. تا حالا شده بچهتون 18 ساله 19 ساله، حضرت علی اکبر علیه السلام 27 سالش بود، مثلا بره یه جا تلفنشو جواب نده، بره یه جا تلفن. من یه بار تهران بودم، ما زنگ میزدیم، پسرمون تو خونه تنها بود، تلفنو جواب نمیداد. آقا ما هی زنگ میزدیم، یه ساعت، دو ساعت، چهار ساعت، پنج ساعت، هفت ساعت، هشت ساعت، همسایه زنگ زد جواب نمیداد. من تهران بودم، از تهران کوبیدم با ماشین، کوبیدم با ماشین، رفتم قم، رفتم در خونه، دیدم بله خواب مونده بود، شبش مثلا بیدار بود، موبایلشو گذاشته بود رو سایلنت، رفته بود تو اتاق خوابیده بود. شما یه ناخون بچه‌تون، دست بچه‌تون خون بیاد، گاهی اوقات زبان به ناشکری باز میکنید. امام حسین علیه السلام امتحان شد با علی اکبر علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، ز دستم می روی اما صدایم در نمی آید، دلم می سوزد و کاری ز دستم بر نمی آید. آمد خدمت پدر، اذن میگیره میخواد به میدان بره. اولین نفر از خانواده امام حسین علیه السلام، دیگه همه اصحاب شهید شدن، اصحاب اجازه نمیدادن، میگفتن تا ما هستیم کسی از خانواده حسین نباید به میدان بره. آفرین به معرفت اونها، آفرین به فهم اونها، آفرین به دینداری اونها، آفرین به حسینی بودن اونها، آفرین به این محبت. اصحاب که شهید شدن دیگه بعد ظهر عاشورا شده، علی اکبر میخواد میدان بره. وقتی اذن گرفت رفت سراغ خیمه ها خداحافظی بکنه با اهل خیام. خب این خانوم ها همه احساساتشون وقتی میبینن این جوان رعنا داره میره و بر نمیگرده، شروع کردن هر کدوم یه چیزی گفته. یکیشون برگشت گفت علی جان نرو، ما طاقت نداریم مصیبت تو رو تحمل کنی، نمیتونیم بدن خونی تو رو ببینیم. حالا اونا هم دلشون میخواد حسین تنها نمونه، ولی چه کنن تو این وضعیت. از اون طرف احساسات پاکی که دارن، از یه طرف هم میگن خب امام حسینه، چه کنن، موندن. علی اکبر علیه السلام توجه نمیکنه، میره تا میدان. ز دستم میروی اما صدایم در نمی آید، این زبان حال امام حسین. دلم می سوزد و کاری ز دستم بر نمی آید، سرم را می گذارم روی کتف خواهرم زینب، الا ای محرم دردم چرا اکبر نمی آید. علی اکبر رفت میدان، خبری ازش نیست. دوبار حضرت برگشت اومد پیش خیمه ها، بار اول اومد گفت ای پدر تشنمه، آتش به من فشار آورده، نمیتونم خوب برات شمشیر بزنم. راوی میگه امام حسین علیه السلام صداش کرد، گفت فرزندم ببین زبان منو، منم مثل تو تشنم، اما دهانت رو بیار، زبان مبارک علی اکبر رو در دهان مبارکش گذاشت تا این تشنگی رو حس کنه، تا به همون میزان هم بتونه زبانش رو مرطوب کنه. راوی میگه انگشتر مبارکش رو دار به علی اکبر، گفت اینو بذار تو دهانت و برو بجنگ، انشالله به دست جدت رسول خدا سیراب میشی. علی اکبر رفت تو میدان جنگید، بعضی هاشون رو به درک واصل کرد، یه نانجیبی از پشت با عمود زد به فرق علی اکبر. اونجا بود که یه وقت امام حسین شنید صدایی میاد، یا ابتا، یا ابتا. امام حسین خودش رو رسوند به بدن متقر تا امام حسین بریزه، ریختن با شمشیر این بدن متحر رو اربن اربا کردن. خواهم که بوسد زنم اما نمی شود جایی برای بوسه که پیدا نمی شود. حضرت صدا کرد، گفت بیایید بدن برادرتون رو ببرید. جوانان بنی هاشم بیایید، علی را تا دم خیمه رسانید. زمزمه کنید. جوانان بنی